هشت صبح تهران، 5:30 دقیقه بامداد پراگ. این صبحانه با خبر است، برنامه ویژه صبحگاهی رادیو فردا که امروز جمعه 14، یک ساعتش رو با من مرتضی قاسمفر همراه بودید. 30 دقیقه دیگه هم از این برنامه همچنان باقی است. خیلی خوشحالیم که تا این لحظه با ما همراه بودید و امیدوارم که تا پایان این برنامه همچنان ما رو پی بگیرید. و اما پیش از این که در به گزارش های این بخش بپردازیم، که گزارش های متعددی هم برای شما خواهیم داشت در این 30 دقیقه صوتی و رادیویی، با همکارم رویا کریمی مجد دوباره همراه بشیم تا از او مشروع خبرها رو بشنویم. رویا، منتظریم چند دقیقه خبرها رو به آگاهی ما و شنوندگان برسیم.
معاون داروی سازمان غذا و دارو اعلام کرد واریز یارانه دارو به حساب خانوارها منتفی شده است. دکتر شمس‌علی رضازاده به خبرگزاری ایسنا گفت وزارت بهداشت به این نتیجه رسیده که 1800 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده برای جبران ما با تفاوت نرخ ارز و 400 میلیون دلار یارانه دارو را به بیمه ها پرداخت کند. پیش از این اما معاون وزارت بهداشت گفته بود دولت قصد دارد برای جبران افزایش قیمت داروهای گران قیمت یارانه دارو را به حساب خانوارها واریز کند. با طرح جدید وزارت بهداشت، ماهانه 110 میلیارد تومان از محل اعتبار این طرح در اختیار بیمه ها قرار خواهد گرفت. در اولین ساعات روز جمعه، یک سرباز مصری در حمله شبه نظامیان به پست‌های بازرسی ارتش و پایگاه‌های پلیس در شبه جزیره سینا کشته شد. به گفته پزشکان، دو سرباز دیگر نیز در این حملات که با خمپاره و مسلسل انجام شده زخمی شدند. منابع امنیتی همچنین از حمله به پایگاه‌های پلیس در شهرهای مختلف شمال صحرای سینا و منطقه مرزی رفح خبر دادند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. گروه‌های اسلام را به رهبری اخوان المسلمین قصد دارند امروز جمعه علیه حاکمان کنونی مصر دست به تظاهرات بزنند. پس از حمایت برخی از کشورهای آمریکای جنوبی از رئیس جمهور بولیوی، او هشدار داد که ممکن است سفارت آمریکا در این کشور را تعطیل کند. هواپیمای و مورالس سه‌شنبه شب در مسیر بازگشت از مسکو به کشورش نتوانست از آسمان فرانسه و پرتغال عبور کند. احتمال داده می‌شد که هواپیما حامل ادوارد اسنودن، افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا، باشد که در فرودگاه مسکو به سر می‌برد. در پی این اقدام، رهبران شش کشور آمریکای جنوبی در پایان جلسه اضطراری رویاز پنجشنبه خشم خود را از این حادثه اعلام کردند. مورالس این اقدام به گفته او تحقیرآمیز را نقض حاکمیت ملی خواند و آن را سیلی محکمی به صورت کل منطقه دانست. مورالس گفت اتحاد ما امپریالیسم آمریکا را شکست خواهد داد. اگر لازم باشد ما سفارتخانه‌های آمریکا را تعطیل خواهیم کرد. ما به سفارت آمریکا نیاز نداریم. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت اسنودن باید جایی پیدا کرده و خاک این کشور را ترک کند. تمامی درخواست‌های پناهندگی ادوارد اسنودن، افشاگر برنامه‌های اطلاعاتی دولت آمریکا، از بیش از 21 کشور جهان تا کنون رد شده است. فرانسه و ایتالیا آخرین کشورهای اروپایی هستند که درخواست پناهندگی او را رد کردند. روز پنجشنبه گروهی از نمایندگان ایسلند طرحی را برای اعطای شهروندی به اسنودن به پارلمان ارائه دادند، اما این طرح مورد استقبال قرار نگرفت. ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق اداره امنیت ملی آمریکا، به اتهام جاسوسی تحت تعقیب این کشور است. و سخنگوی ارتش مصر میگوید هیچ اقدام تبعیض‌آمیز و خودسرانه‌ای در برخورد با گروه‌های سیاسی از جمله اخوان المسلمین صورت نخواهد گرفت. به گزارش آسوشیتد پرس، سرهنگ احمد محمد علی در صفحه فیسبوک رسمی خود نوشته است نیروهای مسلح و سازمان‌های امنیتی می‌خواهند از برقراری آشتی ملی، عدالت سازنده و مدارا در جامعه اطمینان حاصل کنند. پس از برکناری محمد مرسی توسط ارتش مصر، سازمان‌های امنیتی حداقل 4 چهره ارشد اخوان المسلمین را دستگیر کردند. محمد مرسی نیز اکنون در اختیار ارتش مصر است. سرهنگ علی با تاکید بر اینکه تنها تظاهرات مسالمت‌آمیز تحمل خواهد شد، از مصریان خواست تا از حمله به دفاتر اخوان المسلمین خودداری کرده و از به گفته او چرخه بی پایان انتقام پرهیز کنند. در سال روز استقلال ایالات متحده، باراک اوباما، رئیس جمهوری این کشور، از نیروهای مسلح آمریکا در داخل و خارج قدردانی کرد. او در سخنرانی رادیویی هفتگی خود گفت در 4 ژوئیه سال 1776 میلادی آمریکاییان انقلابی برای استقلال از بریتانیا به پیروزی رسیدند. وی افزود در آن زمان تنها عده قلیلی چنین موفقیتی را امکان پذیر می‌دانستند. باراک اوباما با تاکید بر مبارزات و مقاومت مردم آمریکا این کشور را مدافع جهانی صلح و آزادی خواند. مرتاد
سپاسگزارم رویا کریمی مجرود و مشروع خبرهای ایران و جهان. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران روز پنجشنبه 13 تیر ماه با مراجع تقلید در قم دیدار کرد و گفت که هیچ زمانی به سختی امروز نبوده است. اکثر کارخانه ها تعطیل و نیمه تعطیلند و وضعیت کشاورزی هم نابسامان. جان خاکزاد گزارش میدهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسن روحانی در نخستین سفر خود به شهر قم پس از انتخاب به مقام ریاست جمهوری با آیت الله صافی گلپایگانی، ناصر مکارم شیرازی، شبیری زنجانی، جعفر صبحانی، نوری همدانی و عبدالکریم موسوی اردبیلی دیدار کرد و درباره مسائل داخلی و خارجی ایران با آنها به تبادل نظر پرداخت. این گزارش حاکی است که مراجع تقلید در قم از بیکاری و گرانی، نحوه تعامل با جهان خارج و آنچه که شیعه کشی و مسلمان کشی در دیگر کشورها خواندند انتقاد کردند. حسن روحانی در دیدار با مراجع تقلید تصویر تیره و تاری از وضعیت داخلی و خارجی ایران ارائه داد و تاکید کرد هیچ زمانی به سختی امروز نبوده است. اکثر کارخانه ها تعطیل و نیمه تعطیل هستند و وضعیت کشاورزی هم نابسامان است. حسن روحانی با اشاره به وضعیت بیکاری در کشور گفت که 3.5 میلیون نفر بیکار در ایران وجود دارد و به گفته او اگر نتوانیم اشتغال لازم را ایجاد کنیم این تعداد به 5 میلیون بیکار خواهد رسید. حسن روحانی روز پنجشنبه در قم گفت دولت در شرایطی می‌خواهد شروع به کار کند که وضع اقتصادی وضع خوبی نیست. تغییر در روابط خارجی نیز زمان بر است و باید در چنین شرایطی با منطق و تدبیر به سمت کاهش مشکلات و بهبود شرایط حرکت کرد. به گفته آقای روحانی هیچ دولتی در جمهوری اسلامی کار خود را در چنین شرایطی آغاز نکرده است. به گفته آقای روحانی مشکلات امروز ایران از زمان جنگ هم بیشتر است. به گفته او امروز ده ها کشور در حال جنگ اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی با ایران هستند. اظهارات رئیس جمهوری آینده ایران در حالی بیان می شود که محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی تصویری مثبت از وضعیت کشور ارائه داد. محمود احمدی نژاد مدعی شد دولت او چند برابر دولت‌های گذشته کار کرده، اقتصاد کشور از رده 22 جهان به رده 17 رسیده و تولید در 8 گذشته بالاترین نرخ رشد را در طول تاریخ داشته است.
30 جنجال یک رئیس جمهور
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها چیه بارا چه تومت هایی
خدای دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
دولت روسیه نسبت به پیشرفت نداشتن در سازماندهی گفتگوهای جدید هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 ابراز نگرانی کرده است. معاون وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه ضمن بیان این نگرانی مسکو گفت تلاش‌ها در زمینه مذاکرات جدید به نتیجه‌ای نرسیده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه میگوید که در پی انتخاب حسن روحانی به ریاست دولت ایران مسکو تلاش‌هایی را برای سازماندهی دور جدیدی از گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5+1 به کار بست ولی این تلاش‌ها به بن‌بست برخورده است. او به خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفته است که در حال حاضر هیچ گونه توافقی بر سر محل یا تاریخ دور آینده گفتگوها وجود ندارد. آقای ریابکوف توضیح داده است که پس از انتخابات 14 ماه ژوئن در ایران، دولت روسیه تلاش‌هایی را برای آماده سازی دور بعدی گفتگوها آغاز کرد، ولی تا کنون هیچ نتیجه ملموسی حاصل نشده و این امر ما را نگران کرده است. آخرین دور گفتگوها بین ایران و 5 عضو دائمی شورای امنیت، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به اضافه آلمان در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد. این گفتگوها نیز مانند دفعات پیشین با ناکامی پایان گرفت. اوائل تیر ماه گذشته سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اظهار امیدواری کرده بود که با آغاز به کار حسن روحانی در رأس دولت ایران دور جدید گفتگوهای جمهوری اسلامی و 5+1 آغاز شود. البته دولت روسیه در حالی از ناکامی سازماندهی دور جدید این گفتگوها ابراز نگرانی می کند که دور 4 ساله دولت محمود احمدی نژاد هنوز به پایان نرسیده و حسن روحانی هم اعضای کابینه آینده را تعیین و اعلام نکرده است. عمر دولت آقای احمدی نژاد مرداد ماه آینده و به عبارتی در آخرین هفته ماه میلادی ژوئیه پایان می گیرد. کشورهای عضو گروه 5+1 در گفتگوهای قزاقستان به سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده بودند که در صورتی که غنی‌سازی‌های حساس متوقف شود، کشورهای غربی نیز به شیوه متعادلی بخشی از تحریم‌ها را لغو خواهند کرد. در آن هنگام این پیشنهاد از جانب تهران رد شد. خبرگزاری رویترز در گزارشی در این زمینه تصریح می کند که جامعه جهانی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌های هسته‌ای امیدوار است که با انتخاب حسن روحانی و قول و وعده‌هایی که وی در این زمینه و روش آشتی جویانه در رابطه با کشورهای دیگر داده است، خوشبینی‌ها هم افزایش پیدا کرده. ایالات متحده از گزینش حسن روحانی ابراز خوشبینی کرده، ولی در همان حال گفته است که نمیتوان از تأثیر این انتخاب بر حل و فصل بحران هسته‌ای با ایران مطمئن بود. اکنون روسیه نیز نگرانی خود را از عدم پیشرفت در امر توافق بر سر دور بعدی گفتگوها اعلام کرده است.
خیلی چیزا پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شرکت روسنفت، بزرگترین تولید کننده و صادرکننده نفت روسیه، از علاقمندی بسیار جدی برای گسترش همکاری با ایران خبر داده. تا کنون عمده طرح‌های مشترک روسیه و ایران در زمینه نفت و گاز ناکام مانده، اما به عقیده بسیاری از تحلیلگران اوضاع تازه سیاسی ممکن است به همکاری دو کشور روح تازه‌ای بدهد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
شرکت روسنفت در بیانیه برای مشارکت با ایران در توسعه همکاری در زمینه نفت و گاز اعلام آمادگی کرد. ایگر سیچین رئیس روسنفت در پی دیدار با رستم قاسمی وزیر نفت ایران که در روزهای گذشته به مسکو سفر کرده بود تأکید کرد موقعیت روسیه و ایران به عنوان مهمترین بازیکنان بازار نفت و گاز جهان گسترش همکاری های تنگاتنگ و متقابلان مفید را ایجاب میکند. هرچند جزئیات این گفتگو منتشر نشده، اما رسانه ها می نویسند که بخش عمده آن به توسعه همکاری ها در زمینه استخراج گاز و صادرات گاز مایع اختصاص یافت. روسنفت، بزرگترین شرکت نفتی روسیه، در صدد است موقعیت خود را در بازار گاز به ویژه گاز مایع که اکنون عمدتاً در انحصار گازپروم است نیز ارتقا دهد. سیچین رئیس روسنفت ابراز امیدواری کرد که مشارکت های تازه با ایران برای این منظور مفید باشد. الکساندر ارلوف، کارشناس انستیتوی تحلیل های نفت و گاز اروپای شرقی در مسکو، معتقد است روسنفت در صدد است از رقبای غربی خود برای به دست آوردن بازار ایران پیشی بگیرد.
кризисной ситуации, она открывает окно определенные возможности для того, чтобы, так сказать, выступить с какими-то реальными инициативами.
وضعیت بحرانی دریچه ای از فرصت‌های جدید می‌گشاید که باید آن را غنیمت شمرد و پیشنهادهایی مطرح کرد که با منافع روسیه و ایران سازگار باشد. کم پیش می‌آید بازاری یافت شود که تا این اندازه غنی از منابع و تقریباً عاری از رقیب باشد. همچنین روسیه نگران است که با سر و کار آمدن رئیس جمهور جدید مناسبات ایران و غرب بهبود یابد. روسنفت می‌خواهد پیش از اینکه شرکت‌های بزرگ غربی به ایران بازگردند در این کشور حضور داشته باشد. طبعاً اگر از فرصت‌های موجود بهره‌مند شویم، وجهه و اعتبار روسیه ارتقا می‌یابد.
در دی ماه 1388 ایران و روسیه برنامه 30 ساله همکاری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی امضا کردند. همان روزها ایران برای نخستین بار پیشنهاد تأسیس بانک مشترک برای تأمین مالی پروژه‌های انرژی با استفاده از ارزهای ملی دو کشور نیز مطرح کرد. محمود احمدی نژاد که سه‌شنبه گذشته با ولادیمیر پوتین در کرملین دیدار کرد، با اشاره به تفاهم‌نامه‌های ایران و روسیه در حوزه نفت و گاز گفت: باید به سرعت وارد عمل شویم. آنتون خلابکوف، رئیس مرکز انرژی و امنیت روسیه، نسبت به دورنمای این همکاری خوشبین نیست.
Нравится нам это или нет, но сегодня сотрудничать на иранском рынке крайне сложно. Например, это одна из причин, почему
دوست داشته باشیم یا نه، در حال حاضر همکاری با ایران کار بسیار پیچیده است. به همین دلیل شرکت‌های مانند لوکویل ناچار به ترک این بازار شدند. به رغم تمایل روسنفت به فعالیت در ایران، بعید می‌دانم این شرکت جرأت سرمایه‌گذاری در این کشور را داشته باشد. سیاست بیش از هر عامل دیگر فعالیت هر شرکت خارجی در ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به رغم منافع سرشاری که همکاری میان دو کشور در پی خواهد داشت، تا زمان فروکش کردن بحران اتمی ایران، برنامه‌های مشترک روی کاغذ باقی خواهد ماند. فقط باید امیدوار باشیم که مقام‌های ایرانی به پرسش‌های جامعه جهانی پاسخ قانع کننده‌ای دهند تا از لحاظ سیاسی ورود به بازار ایران آسان‌تر شود.
به گزارش ریا نوستی، روسنفت که 75% از سهام آن متعلق به دولت روسیه است، در صورت دریافت تضمین‌های امنیتی از سوی دولت روسیه برای اجرای طرح‌های مشترک با ایران بسیار جدی است. یک مقام این شرکت بریا نوستی گفت اخیراً روابط مسکو تهران بهبود یافته که احتمال اجرایی شدن توافق‌های دو جانبه را افزایش می‌دهد. ولادیمیر پوتین به تازگی روسیه و ایران را در منافع مشترک دانست و بر لزوم گسترش همکاری‌های دو کشور به ویژه در زمینه انرژی تاکید کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برن ما خیلی کمک کرد،
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
در حالی که ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه روز پنجشنبه با هم دیدار کردند تا رهبری برای خود انتخاب کنند، بشار اسد رئیس جمهوری این کشور میگوید که تنها خطری که ممکن است او و حکومتش را تهدید کند کشورهای غربی هستند. رئیس جمهوری سوریه میگوید دولتش از جنگ داخلی جان سالم به در میبرد و مخالفانش قادر نیستند او را سرنگون کنند، اما دخالت کشورهای خارجی حکومت او را تهدید میکند. به گزارش فرین عاصمی در همین باره توجه کنید.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد گفت که کشورهای دیگر علیه سوریه توطئه می‌کنند و از تمام ابزارهایشان برای سرنگونی رژیم او استفاده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای اسد در مصاحبه با روزنامه دولتی التوره این عقیده که آنچه از بیش از دو سال پیش در سوریه رخ داده انقلاب است را رد کرد. در عوض او اصرار دارد که تحولات دو سال گذشته در سوریه توطئه‌ای توسط غرب و بعضی از کشورهای عرب است و آنها می‌خواهند سوریه را بی‌ثبات کنند. از دو سال پیش تا کنون که خیزش مردم سوریه آغاز شد، 93 هزار نفر کشته شدند. میلیون‌ها سوری هم از خانه خود فرار کرده و آواره شدند. بشار اسد در حالی این نظرات را بیان کرده که مخالفان سوریه روز پنجشنبه دیدار کردند. ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه تحت فشار است که برای خود یک رهبر انتخاب کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ائتلاف ملی نیروهای مخالف ائتلاف انقلابی سوریه ماهاست که رهبر ندارد. رهبر این ائتلاف به دنبال اختلاف نظر درباره گفتگوهای احتمالی با بشار اسد استعفا کرد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که چند نام برای ریاست ائتلاف مخالفان سوری به گوش می‌خورد. احمد جربا یکی از شخصیت‌های قبیله‌ای که روابط نزدیکی با عربستان سعودی دارد و مصطفی صباغ دبیر کل این ائتلاف که توسط قطر حمایت می‌شود از جمله این کاندیداها هستند. رهبر جدید ائتلاف ملی نیروهای مخالف انقلابی سوریه که عمدتاً از نیروهای در تبعید انتخاب می‌شود، باید به حامیان خود نشان دهد که قادر است با شورشیان در داخل سوریه ارتباطی قوی برقرار کند. کمال اللبانی، عضو ارشد گروه لیبرال در ائتلاف نیروهای مخالف سوریه، به خبرگزاری رویترز می‌گوید که بهترین راه حل تشکیل مجمعی متشکل از نظامیان و غیر نظامیان و انتقال آنها به سوریه است. آقای لبانی می‌گوید ائتلاف مخالفان توانایی‌های نظامی خود را بالا می‌برد، اما اسلام‌گراها هنوز میدان جنگ را در دست دارند. او گفت که انتظار دارد فرستادن سلاح از سوی غرب به شورشیان افزایش یابد و برگزاری نشست ژنو دو به دعوت روسیه و آمریکا برای پیشبرد صلح در سوریه را رد کرد. واشنگتن و مسکو از مخالفان سوری حمایت می‌کنند و گفتند طرح‌هایی برای برگزاری کنفرانس صلح سوریه دارند، اما هیچ وقت تاریخ این نشست را اعلام نکردند. کمال اللوانی، عضو ارشد گروه لیبرال در ائتلاف نیروهای مخالف سوریه، همچنین می‌گوید که کنفرانس ژنو دو آمادگی برای جنگ بیشتر است و می‌پرسد آیا واقعاً کسی هست که فکر کند بشار اسد قدرت را به دولتی انتقالی واگذار می‌کند؟ خبرگزاری رویترز می‌نویسد که عربستان سعودی نقش کلیدی در حمایت از شورشیان سوری دارد. این کشور سلاح‌های پیشرفته به شورشیان می‌دهد و آمریکا هم بر ارسال این سلاح‌ها به شورشیان نظارت می‌کند. یک دیپلمات غربی در منطقه به خبرگزاری رویترز گفت آمریکایی‌ها در زمینه حمایت عربستان از شورشیان حرف آخر را می‌زنند.
دوستان، از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز بشنوید. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
صادق چوبک از نویسندگان سرشناس نسل اول داستان نویسی نوین ایران در 13 تیر ماه 15 سال پیش در آمریکا درگذشت و بنابر وصیتش جسدش سوزانده شد و خاکسترش به اقیانوس سپرده شد. صادق چوبک را از اولین نویسندگانی می‌دانند که ناتورالیسم و یا طبیعت‌گرایی را وارد ادبیات داستانی ایران کرد. از این نویسنده تأثیرگذار که در اواخر عمر 82 سالش نابینا شد بیشتر بشنویم. گزارش همکارم شهرام میریان.
صادق چوبک از پیشگامان داستان نویسی مدرن و نوین ایران در 14 تیر ماه 1295 خورشیدی در بوشهر به دنیا آمد و در 13 تیر ماه 77 در آمریکا درگذشت. نویسنده‌ای که با انتشار اولین مجموعه داستان‌هایش با نام خیمه شب‌بازی وارد ادبیات داستانی نوین ایران شد و سپس با داستان‌های دیگری مانند انتری که لوتیش مرده بود، قفس، توپ لاستیکی، چراغ آخر، روز اول قبر، تنگسیر و سنگ صبور به شهرت رسید. صادق چوبک شخصیت‌ها و قهرمان‌های داستانی خود را بیشتر از میان مردم زحمتکش و ستمدیده اجتماع برمی‌گزید و همزمان زبان ساده آنها را هم وارد داستان‌های کوتاه و بلندش می‌کرد. مرتضی رضوان، نویسنده و شاعر ساکن سوئد که پژوهش‌هایی درباره آثار صادق چوبک انجام داده، در گفتگو با ما صادق چوبک را به مانند آینه‌داری دانسته که واقعیت‌های اجتماعی را آنگونه که هست نشان می‌دهد.
صادق چوبک نه قضاوتی داره درباره زندگی نه رهنمودی. او مثل یک رهگذر می‌بینه، می‌گذره. صادق چوبک آینه داری میکنه، ما رو نشون ما میده، فقر، بدبختی، خرافات، مذهب، عقب افتادگی، همه اینا رو توی آینه داری او میبینیم. چنان به واقعیت‌های زندگی میپردازه که میبینیم رئالیسم صادق چوبک در یک طبیعت‌گرایی اجتماعی محو میشه. یعنی صادق چوبک فقط میبینه. به همین دلیله که من میگم که او محو واقعیت‌های زندگی میشه و کارش تبدیل میشه به یک طبیعت‌گرایی اجتماعی. ما رو نشون ما میده، میگه تو اینی؟ توی ترجمه هایی که او کرده، کتاب هایی رو انتخاب کرده که باید قضاوتی اونچنون درش نیست.
و نسیم خاکسار، نویسنده و شاعر ساکن هلند، هم زبان صادق چوبک را در داستان‌های کوتاه و بلندش زبانی اوریان دانسته و از او به عنوان یک نویسنده تأثیرگذار هم یاد کرده.
درخشش کارهای صادق چوبک در داستان نویسی و رمان نویسی است. به نمونه مثل تنگسیر و سنگ صبور رو که در ادبیات ماندنی هستند. در داستان کوتاه زبان عامیانه به اصطلاحات مردم کوچه در نثر داستانیش از ویژگی‌های کارهای چوبک. اون به همون اندازه ادبیات داستانی ما جای محکمی داره که هدایت داره. نسل‌های بعد از او از ساعدی گرفته تا احمد محمود و یک نسل بعدتر به خصوص نویسندگان جنوب ایران بسیار متأثر هستند از نوع نثر صادق چوبک، ویژگی‌هایی که داره، زبونش. برای نمونه مثلا تو کارهای داستانیش در انتری که لوتیش مرده بود، چرا دریا طوفانی شد.
صادق چوبک از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران در اواخر عمر 82 سالش نابینا شد. پیش از این اما گفته می شود داستانها و نوشته هایی هم در آمریکا از خود بر جا گذاشته بود که جملگی را سوزاند، به همون گونه که بنابر وصیتش جسدش نیز سوزانده شد و خاکستر آن به اقیانوس سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب پیش از این که با یک موسیقی، یک ترانه انتخابی در واقع به این برنامه پایان بدیم، به این برنامه صبحانه با خبر، من شما دعوت میکنم که به صفحه فیسبوک ما برید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید و درباره اونها نظر بدید. در این صفحه با سایر شنوندگان ما میتونید هم فکری بکنید و به بحث و تبادل نظر بپردازید. در این حال میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید، خبرهای تکمیلی ما رو در اونجا ببینید. بسیاری از گزارش‌ها و خبرهایی در طول روز از رادیو فردا پخش میشه و شما ممکنه از دست داده باشید و نشنیده باشید، در اونجا میتونید متن و صدای پیاده شده رو در واقع بشنوید و در این حال بخوانید و با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر جدید ما هست 2079260115730. تکرار میکنم 2079260115730 و شماره پیامگیر ما رو هم که بسیارتون میدونید 2042022112121. با این شماره ها با ما تماس بگیرید، دیدگاه و نظرگاهاتون رو با ما در میون بگذارید درباره مسائل مختلف. و اما این برنامه رو در این صبح جمعه 14 تیر ماه 1392 به پایان میبرم. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. در ساعت 8:28 به وقت تهران هستیم. این برنامه رو با آرزوی این که روز آرام و جمعه سرشار از آرامش و شادمانی رو طی بکنید به پایان خواهیم برد. بشنوید ترانه رفت و گذشت رو از نیاز نواب که پایان بخش این برنامه صبحانه با خبر است. دلمون چرا اینجور شد، دوست داشتیم درامونا تو کار به هم بدیم، نتونستیم امید زندگی به هم بدیم. رفت و گذشت هیچ نفهمیدیم، دلمون آقا چرا شو نفهمیدیم، جنگ و دبا اون همه ناز و عدا، اون عشق و فریاد، اون همه دلسوزی ها. گذشت هیچ نفهمیدیم، دلمون آقا شو نفهمیدیم.
شد، همه چی نقش بر آب شد، گذشت هیچ نفهمیدیم، دلمون غم